بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما راجع به عرضه و بررسی روایاتی بود که مفادش وجود امام زمان، ولادت امام زمان، در پاسخ به کسانی که میگن ما حتی یک روایت هم نداریم. و عرض شد که روایات اونقدر زیاده، اونقدر بالاخره عددش کثیره که از حد استفاضه گذشته، به تواتر رسیده. حالا تواتر معنوی که مفاد همه اینها این است که امام متولد شده بودند زمان امام عسکری علیه السلام. تواتر اجمالی یعنی قطع به صدور طایفه از این روایات داره. و اگر بحث به تواتر رسید، کرارن گفتیم دیگه، ضعف بعضی از اسناد ضرری به اصل تواتر که مفید قطع و یقین است ضرری نمیزنه. خب در جلسه دیروز ما روایتی را نقل کردیم که ابو سهل راویش بود و می‌فرمودند که یعنی مفاد روایت این بود که در لحظات قبل از شهادت امام عسکری من در جلسه بودم و امام زمان امام دوازدهم را دیدم و در اون جلسه 3 بار یا 4 بار امام عسکری از فرزندشون تعبیر ابنی ولدی. خب متن روایت خوانده شد، مصادرش هم منابعش هم مطرح شد. بعد منتهی شدیم که یک مقدار به سند بپردازیم. در سند منتهی شدیم به آقای اسماعیل ابن علی نوبختی و معلوم شد ایشون از شخصیت های بزرگ امروز بود، هم رجل علمی بود، شیخ متکلمین بود و هم اقتدار سیاسی و اجتماعی داشت و متدین بود، ولایت مدار بود. این آقا این روایت را نقل می کند. البته یکی دو نکته من اینجا اشاره بکنم. آقای فاضل جزائری این شخصیت را قبول داره، عباراتی که راجع به این شخصیت آمده است میفهمند که تفید الوثوق و زیاده، فوق وساقت. خب آقای مرحوم بهبهانی در مقام اعتراض به مجلسی که چرا فرمودید حسن، فرمودن که اصلا چنین شخصیتی نیازی به تنسیس بر توثیق ندارد، علاوه بر این که مطالبی دارد که مفادش این است که فوق وساقته. خب آقای حائری که انه به دفاع برخواسته و که انه میخواد اشکال کند به مرحوم بهبهانی، میفهمد که التوثیق مأخوذ فیه مضافا الى العداله الضبط، در توثیق سوای عدالت ضبط هم اخذ شده است، شاید ضابط نبوده، لذا مجلسی تعبیره بله ثقه نکرده، که تعبیر کرده حسن. خب این دفاع مرحوم حائریه. آقای مامقانی در مقام رد حائری برمیاد و میخواد ضابط بودنش هم درست کنه، نه ایشون ضابط هم هست، از نقل ابن داوود، از نقل علامه بله علامه حلی شیخ طوسی نجاشی که اینها تعبیر صنف کتبا کثیرن و از تعبیر مخلط بودن حرفی نزدن، نگفتن کتاباش، از اینها میخواد استفاده کنن که ایشون ضابط هم هست. هرچه هست این شخصیت است، آقای نوبختی شخصیت مهمی است و در جلالتش بحثی نیست. ایشون این قضیه را نقل می کند و در جلسه قبل اشاره شد که این بزرگوار اونقدر شخصیت داشت که اینجوری در ذهن مردم مطرح بود که نمایندگی آقا را به ایشون داده بشه، یعنی آقا ایشون را سفیر خودش و نماینده خودش قرار بده. خب یه همچین معنا حکایت از این میکنه، یه جایگاه بلندی این شخصیت در بین مردم دارن. البته یه حرفای ناحسابی هم آقای ابن ندیم، حالا چقدر ابن ندیم اعتبار دارد، یک حرفای خرافاتی متاسفانه در کتابش نسبت به ایشون میده، بس خودش هم ظاهرا نمیفهمه چی داری میگه، روایت رو ندیده، حرف رو نفهمید، یه چیزی نسنجیده نقل میکند که بله ایشون گفته است که بله من به امام زمان اعتقاد دارم و در دوران غیبت فوت شده از امام زمان علیه السلام. خب یه همچنان حرفی رو ابن ندیم نسبت به این شخصیت میده، اما این اصلا این مسئله ثابت نشده، از حرفی است که فقط خودش میزنه. خب در ارتباط با شخصیت این بزرگوار دو تا قصه نقل شده است، یک جریان راجع به آقای شلمقانیه، یک جریان هم راجع به حسین ابن منصور حلاج. حالا یا دو تا قصه است دو دفعه اتفاق افتاده، یا یک قصه است گاهی به این نسبت میدن گاهی به اون نسبت، ولی در هر دو تا قصهش عظمت این شخصیت، یعنی آقای ابوسعید نوبختی و ولایت مداریش و تعهد ایشون و ارتباط تنگاتنگ ایشون و اعتقاد ایشون به امام زمان را ثابت میکنه. خب جریانی است که آقای شلمقانی نامه برای ایشون مینویسه و او را دعوت به فتنه میکنه که بیادم از این فتنه شرکت کنه و معجزاتی هم برای خودش نقل میکند که بالاخره امام زمان من هستم، بعدم ادعای بالاتر از این کرده است. خب ایشون فورا به جواب میده، میگه باشه منم با تو همکاری میکنم، شرکت میکنم، یعنی دست از ولایت امام زمان برداریم به این تابع تو بشیم، اما به یه شرط. این جلو خود تو میگی معجزه هم دارم دیگه، این جلو سرم بله موش ریخته، ببینید کان به مقدم رأس ابی سهل جلح یا جلح یشبه القرع، قرع کچلی، مو ندارم این جلو سر. خلاصه به نامه رسانه به اصطلاح شلمقانی میگه که به ایشون بگو حالا که تو معجزه داری بگو به ایشون که این موهای سر منه برگردونه تا من به ایمان بیارم، به ایشون بگو ما ادری ای شئ این هو ينبت صاحبك بمقدم رأسي الشعر حتى أؤمن به. این موی سر منه برگردونه که شدی من تبدیل کن به بله من بو ایمان میارم. نمایندم اون نمرسانم رفت و دیگه هم بر نگشت. فما عاد الیه رسول بعد، نه اون آمد و نه کسی دیگر آمد. خب اینا در خودش نگاه کنید، تنقیح المقال انصافا تنقیح المقال تتبع خوبی دارد، مخصوصا این چاپهای جدید ولد مرحوم و حفید مرحوم خب خیلی زحمت کشیدن، خیلی تلاش کردن و این کتاب انصافا کتابی است تحقیقی تتبعی. تا به حال 36 تاش چاپ شده و شاید یه 50 جلد دیگه هم باشد تا به اتمام برسه. ما دعا میکنیم خداوند عز و جل توفیق بده به حفید مرحوم که بتواند کار را به نتیجه برساند. خب صفحه 232 باز نظیر همین قضیه را مرحوم طوسی نقل میکند، اما آقای ابو سهل این دفعه طرفش کی بود؟ حسین ابن منصور حلاج نشل مغانی. حسین ابن منصور حلاج ظن ان ابا سهل که غیره ضعیف فی النیابه. یعنی چی؟ اینجا میگه که منظورش، مقصودش نیابت از امام زمان نیست، بل المراد ان من کان مرشحا للنیابه لجلالته لم یکن ضعیفا. بله میخواد بگه که کسی که مردم میگن لیاقت دارد که کاندیدا بشه، اگه تعبیر من درست باشه، لیاقت ترشیح برای نیابت دارد، یه چنین شخصی نباید ضعیف باشد. هرچی هست آقای حلاج اینجوری خیال کرد، لذا براش نامه ای نوشت که بالاخره بیا به من ایمان بیار، به من ایمان بیار. ایشون هم براش جواب داد که انی رجل احب الجواری، من خیلی کسی هستم که دوست دارم که یه مش کنیز داشته باشم، اما از من فاصله میگیرم به خاطر پیرمردیم، به خاطر محاسن سفیدی که من دارم. شما یه کاری بکن، ما هم هرچند ما چی میگن بله حنا و خضاب میزنیم فایده نداره، میگن ننگ با رنگ علاین، هرچی هم خضاب میزنیم و علی فی الخضاب کل جمعه مشقه شدیده، هر جمعه به جمعه باید خضاب بزنم های بلاخرین موهای. اذا جعلت به اعجازك لحيتي سوداء فاني طوع يديك وصائر اليك. تو بیا این محاسن منو مشکیش کن، دیگه نیاز نباشه جمعه به جمعه چقدر وقت بگذارم و هی محاسنمو رنگ بزن. خب الله اعلم. فامسك عنه الحلاج، این پیامه که به حلاج داد، دیگه حلاج چیزی پاسخی به اون نداد. ولم یرد له جوابا و صیره ابو سهل احدوث و ضحک. یعنی این پیام رو که بهشون داد همینجور دست به دست میشود، میخواستن دست بندازن منصور بله حلاج را، این قصه را نقل میکردن. خب و شهر امره عند الصغير والكبير. خب حالا شما میفهمید که محتمل است که دو تا قصه باشد، یکی با شلمغانی یکی هم با ایشون. هر چه هست خوب دقت کنید، این قضايا، یعنی کسانی که وساقت شخصی را همزمان که نبودم، معاصر که نبودم، نجاشی که معاصر همه روات نبوده. خب کسانی که توثیق میکنن یا تضعیف میکنن، بالاخره اینها زنون رجالی را، قضایا را کنار هم دیگه میذارن، جمع میکنن، به یک نتیجه میرسن. خب این قضایا را ما کنار هم بگذاریم، ازش چه استفاده میکنیم؟ ایشون یه شخص جلیل القدره، ولایت مداره، معتقده. خب این آقا این جریان را نقل میکنه. خب شیخ ببینم صفحه 233. خب شیخ توسی این جریان را که ما صفحه چند بود یادتون هست از این کتاب، صفحه چند؟ خب باشه 71 از این کتاب، درست درسته. شیخ طوسی این روایت را، روایت ابو سهل را نقل می کند از احمد ابن علی رازی. اگه محبت کنید جلد 6 تنقیح را برام بیارید، جلد 6 تنقیح المقال. خب این احمد ابن علی رازی از بزرگان، از مشایخ معارف ماست. خب خود شیخ طوسی شیخ الطائف است. حالا میاد ایشون میارد و من عبارت خواهم خواند. احمد ابن علی رازی هم که صفحه 383 رو باز کنید. کی بود اسمش؟ احمد ابن علی رازی. حر عاملی در کتاب شریفشون عمل العامل در جلد 2 میفرماید که الشیخ الجلیل احمد ابن علی رازی کان فاضلا عالما فقیها، فاضلا عالما فقیها، روا عنه ابن شهرآشوب. یعنی از مشایخ ابن شهرآشوبه. باز ریاض العلماء بعد از اینکه فرمایش حر عاملی رو نقل میکند، برای همین مطلب نقل میکند. اما مرحوم آقای تهرانی، آقا بزرگ در طبقات اعلام الشیعه قرن 6 نامی از ایشون میاره، میفهمد الشیخ ابو الفتوح. آقای رازی بله کنیش چیه؟ ابو الفتوح هست. بعد نسخه بدن ابو الفتاح، یا ابو الفتوح هست یا ابو الفتاح. میفهمد که لعل الثانی هو الاصح، ابو الفتاح هست. بر فرضی که ما بگیم این برادر ابو الفتوحه، ابو الفتوح رازی مفسر، اون ابو الفتوح این چیه؟ ابو الفتاح هست. حالا ممکن است دو تا برادر یک کنی هم داشته باشه، ولی نه، اقرب اینه. خب بالاخره حالا یا ابو الفتوح یا ابو الفتاح، برادر رازی صاحب تفسیر معروف، کان من تلامیذ شیخ المفید. فرد معمولی نیست، یه شاگرد شیخ مفید بوده، یعنی هم دوره و هم شاگردی سید مرتضی. بعد میفهمد که وهو من مشایخ ابن شهرآشوب، از اساتید ابن شهرآشوب است که 588 فوت شده است. بعد میفهمد که علاین این شخصیتی است که بعد در پاورقی هم آقای ولد مامقانی مرحوم میفهمد که یظهر من جمیع ما نقلنا، روایتی که ایشون نکرده دستبندی کنید، این استفاده رو میکنیم که این آقا من اعلام الروات و فقها این الابرار، از فقهاست، از علماست. فعده حسنا اقل ما یوصف به، یعنی کمترین رتبه ای که میخوایم بهش بدیم باید بگیم چیه؟ حسنه. و عد حدیثی حسنه، حدیث او را ما به عنوان حدیث حسن تلقی میکنیم. خب حالا در لابلای این سند محمد ابن علی هست، عبدالله ابن محمد ابن خاقان دهقان هست و ابی سلیمان ابن غسان، حالا یا غسان یا عنان، خب اینا این ممکنه مهمل باشد، ولی در نظر بگیرید کی داره این روایت را نقل میکند؟ آقای بله رازی معروف، و از کی نقل میکند؟ خلاصه این هم یکی از روایاتی است که دلالت دارد بر وجود، ولادت و امام را رؤیت کردن لحظاتی یا ایامی قبل از بله رحلت و شهادت امام است. خب باز روایات دیگری ما داریم، شما رو بندی کنم تا اینجا چند تا روایت را نقل کردیم، نمیدونم 3 تا روایت، لابد ما سال گذشته 10-15 تا روایت رو ما نقل کردیم، نه همه را جمع کنیم خودش یک رساله میشه. من شاهد الامام فی زمان بله امام حسن عسکری، 5 سال همینجور مشاهداتی بوده، از یکی دو نفرم نقل نشده متعدد. خب ببینم پیدا میکنم روایت، حالا یه روایتی هم هست مفصل، روایت اشعری، چون خیلی دستنداز دارد، فراز و نشیب دارد، اون روایت را انشاءالله بعد از پایان این چند تا روایت بررسی خواهیم کرد، هم متنش را میخوانیم و هم منابعش و هم اسنادش و اشکالاتی که از معاصرین هست، مرحوم آقای خویی اشکال دارن، مرحوم آقای ششتری اشکال دارن، در مقابل آقای صافی روایت را میپذیرن، خود ما هم بحثی داریم و روایت را میپذیریم، بررسی سندی، بعدش هم میایم سراغ متنش، اون دیگه چند جلسه نیاز دارد به بحث. خب روایت 3 روایت شد. روایت 4 روایتی است که مرحوم کلینی در کافی شریف نقل می کنند از آقای به نام محمد ابن علی ابن بلال، میگه خرج الی من ابی محمد، من از مرآت الان نقل میکنم، البته کافی همون جلد اوله، مرآت جلد 4 صفحه 1، حالا توی کافی هم پیدا کنید. خرج الی من ابی محمد قبل مضیه بسنتین، 2 سال بله بله راوی محمد ابن علی ابن بلال، 2 سال قبل از شهادت امام عسکری به من پیامی رسید، نامه ای رسید، یخبرانی بالخلف من بعده، به من خبر میده که جانشین من، خلف من بعد از من کیه. ثم خرج الی من قبل مضیه به 3 ایام، باز 3 روز قبل از شهادت باز برای من نامه رسید، پیام رسید، یخبرونی بل خلف من بعده، کیه خلف غیر از امام زمان؟ آخه اینایی که میگن مات ولا عقب له، اینایی که میگن فرزند ایشون قبل از بله امام در حال حیات پدر رحلت، اینا مستنداتتون چیه؟ آیا شما که این ادعا را میکنید این قد روایت نه یک دهم این روایات را شما دارید برای ادعاتون اثبات مدعا؟ خب این روایت بفرمایید. خب ببینید ما در کجا آوردیم در معجم، در معجم ما کجا آوردیم نقل کردیم؟ نه 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 معجم خودم معجم. ببینید ببینید شما اگر هست ببینید از کجا ما نقل. شما معجم دارید؟ خب بفرمایید. یه دی چند معجم دست شما؟ صفحه؟ خب اینه بعد پیدا کنید، اجازه بدید من پیدا کنم بعد ما روش بحث میکنیم. خب این روایتی است که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، منتها مرحوم مجلسی یه تأملی در سندش دارد، میفرماید مختلفون فیه. مشکل کجاست؟ مشکل همین ابن بلاله. آقا پیدا کنید شما در معجم، مشکل ابن بلاله. از طرفی شیخ طوسی در رجالشون توثیقش کرده و در کتاب غیبت ایشون را جزء مذمومین و طرد شده ها نقل کردن. این میشه چی؟ تعارض بین دو تا فرمایش از یک رجالی، از یک عالم بزرگوار. خب اگر تعارض کرد ما باید چه کار کنیم؟ اینجا باید ما بحث کنیم. تأخیر شیخ طوسی در اینجا میفهمم من المضمومی، این اشاره به این نیست که خوب بوده و بعدن چی شده؟ حالت استقامت داشته و بعدش هم حالت انحراف، بعدها منحرف شده. خب اگر بعدها منحرف شد و ثابت شد که این روایت را در حال استقامت و ثابت شد، ثابت هم هست در حال استقامت نقل کرده، باز ما میتونیم روایتش را بهش تشکیک کنیم. این یکی. یکی دیگه اصلا این روایت علیه خودشه، یعنی کسی که ادعای بله بابیت میکنه، حالا من عبارتشو نقل میکنم، بعد ادعاهای دیگه ای دارد، باز این روایت رو نقل میکنه، این روایت علیه خودشه، به نفع خودش نیست. حالا آقای مجلسی گیر میدن به این شخص، مختلفون فیه، از طرفی خود شیخ دو تا نظر دارن و از طرفی ابن طاووس در ربیع الشیعه میفرماید که اما غیبت الصغرا منهما فهی التي كانت فيها سفراءه موجودين و ابوابه معروفين لا تختلف الاماميه القائلون بامامه الحسن فيهم فمنهم ابو هاشم الجعفري ومحمد ابن بلال. آقای ابن طاووس کأنه میخواد بفهمد که این از ابواب بود، این از کسانی بود که مورد توجه بوده. خب این چطور مشکل داره؟ چطور مذمومه؟ خب اجازه بدید من ببینم از آقای خویی ببخشید. نه نه جلد چهار؟ بس من نوردم معجمو. نه آقای خویی در صفحه چند ازشون اسمش چی بود یادتون؟ کی بود اسمش؟ محمد ابن بله محمد ابن بله، اجازه بدید. آقای خویی در معجم جلد 16 صفحه 309 یه بحث مشروح و مفصلی راجع به ایشون دارن در آخر طبق مبنای خودشون. انحراف در اعتقاد را با وساقت قابل جمع میدونم، منافاتی ندارم. والمتلخص من جمیع ما ذکرنا، سه صفحه راجع به ایشون بحث میکنن آقای ابن بلال. بعد میفهمد که ان الرجل کان ثقه مستقیما، آدم خوبی بوده قبلا، وقد ثبت انحرافه و ادعاه البابیه، بعد منحرف شد و ادعای نیابت کرد، ولم یثبت عدم وثاقته، انحراف در این حده، ادعای بابیت کرد اما به اصطلاح ثقه نباشد ثابت نیست. حالا ما یک سوالی داریم، بالاخره آیا کذبی بله بالاتر از ادعای نیابت؟ میفهمد که عدم وثاقت ایشون ثابت نشده، فهو ثقه فاسد العقیده. این باشد خیلی ها درست میگن، خیلی ها درست میگن، بله بودایی ها درست میگن، چه همه شون بله. فقط ما باید این مبنای آقای خویی هست، نه این مبناست که فرق بگذاریم، فرق بگذاریم بین روایات در حال استقامت و روایات حال انحراف. اما مرحوم آقای خویی، خب این مبناست، من در صغریاتش بحث دارم، مبنای مقبولیه. من از آیت الله زنجانی حرف 35 سال قبل از شنیده بودم و ظاهرا الان هم نظر شریفشون همین باشد، نمیدونم، ولی مبنای خوبی است، مبنای مقبولی است، به شرط اینکه در صغریاتش بتوانیم مسئله را حل کنیم. یعنی چی؟ یعنی احراز کنیم این روایت کی